بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان. ما به حدیث دوم رسیده بودیم که موضوع ریا بود و نقش مؤثرش در روابط ما با افرادی که پیرامون ما هستند و آثاری که داره. در نتیجه این ویژگی که انسان ممکنه بهش مبتلا بشه که بهش یک رذیله اخلاقی میگن. خب خود ریا رو مرور کردیم که چی بود و دقیقا تو چه حالتی ما ریاکار میشیم. آثارش هم تو دنیا و در دنیای بعدی خوندیم. حالا فرصت و وقت این هستش که دعوت کنیم خودمون رو و دیگران رو به اخلاص. اخلاص نقطه مقابل ریاست. خیلی 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 اخلاص نجات بخش روابط انسان هست. خیلی زیاد. حالا به چه شکل و چگونه ایشالا این جلسه بهش برسیم. از رو میخونم. بدان که مالک الملوک حقیقی و ولی نعمت واقعی که این همه کرامات به ما کرده و این همه تهیه ها برای ما دیده، از قبل از آمدن ما در این عالم از غذای لطیف دارای مواد صالحه مناسبه با معده ضعیف ما و مربی و خدمتگزار با حب جبلی ذاتی که خدمتش بی‌منت باشد، منظور مادر هست، و محیط و هوای مناسب و سایر نعم و آلا ظاهر و باطنه، آلا هم همون نعمت هستش، و این همه تهیه ها دیده در عالم آخرت و برزخ برای ما قبل از رفتن در آنجا و از ما خواسته که این قلب را برای من یا برای کرامت من خالص کن تا برای خودت نتیجه دهد، خودت فایده ببری. باز ما گوش ندهیم و نافرمانی کنیم و برخلاف رضای او قدم زنیم. چه ظلم بزرگی کردیم و با چه مالک الملوکی ستیزه نمودیم که نتیجهش به خود ماست و به سلطنت او لطمه‌ای وارد نمی شود. از تحت سلطنت و سلطه او خارج نمی شویم. مشرک باشیم به خود ضرر زدیم. ان الله غنی و عن العالمین. همان خدا بی نیاز است از همه مخلوقات. احتیاجی به عبادت ما، به اخلاص ما، به بندگی ما ندارد. نافرمانی و شرک و دروی ما به مملکت او لطمه‌ای وارد نمی کند. لیکن چون ارحم الراحمین است، رحمت واسع و حکمت بالغش اقتضا می کند که طرق هدایت و راه خیر و شر و زشت و زیبا را به ما بنمایاند و پرتگاه های راه انسانیت و لغزشگاه های طریق سعادت را به ما ارائه دهد. خدای تعالی در این هدایت و راهنمایی، بلکه در این عبادت ها و اخلاص ها و بندگی ها بر ما منت های عظیم جسیم دارد که تا چشم بصیرت و دیده برزخی واقع بین باز نشود نمی توانیم بفهمیم. و مادامی که در این عالم تنگ و تاریک و ظلمت کده طبیعت هستیم و دوچار سلسله های زمان و حبس تاریک امتداد مکانیم، ادراک منت های بزرگ خدا را نمی کنیم و نعمت های خداوند را در همین اخلاص و عبادت دانسته در آن راهنمایی و هدایت تصور می نماییم. مبادا گمان کنی که ما منت داریم بر انبیای معظم یا اولیای مکرم خدا یا بر علمای امت که راهنمای سعادت و خلاصی ما هستند و ما را از جهل و ظلمت و بدبختی نجات دادند و به عالم نور و سرور و بهجت و عظمت دعوت کردند و آن همه تحمل مشقتها و زحمتها نمودند و می کنند برای تربیت ما و برای نجات ما از آن ظلمت هایی که لازمه اعتقادات باطله و جهل مرکب است و از آن فشارها عذابهایی که صورت ملکات و اخلاق رذیله است و از آن صورتهای موهشه مدهشه که ملکوت اعمال و افعال قبیحه ماست و برای رسیدن ماها به آن نورها و بهجت و سرورها و راحتی و خوشیها و حور و قصور که نمی توانیم تصور آنها را بکنیم و این عالم ملک به همه عظمت که دارد تنگتر از آن است که یکی از حله‌های بهشتی را در او بیاورند و این چشم‌های ما طاقت دیدن یک تار موی حورالعین را ندارد، که تمام اینها صورت ملکوتیان عقاید و اخلاق و اعمالی است که انبیای معظم خصوصا صاحب کشف کلی به دستور جامع خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم آنها را به وحی الهی درک فرموده و دیده و شنیده و ما را بدان دعوت فرمودند و ما بیچاره ها مثل اطفالی که از حکم عقلا سر بپیچند بلکه عقلا را تخطئه می کنند همیشه با آنها در مقام ستیزه و جنگ و جدال برآمدیم و آن نفوذ زکیه مطمئنه و ارواح طیبه طاهره به واسطه شفقت و رحمتی که بر بندگان خدا داشتند هیچگاه از دعوت خیش به واسطه نادانی ما کوتاهی نفرمودند و با زور و زر ما را به سوی بهشت و سعادت کشیدند بدون اینکه اجر و مزدی از ما بخواهند. آن وقت هم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله منحصر می‌کنند اجر خود را به مودت ذوالقربا، صورت این مودت و محبت در عالم دیگر برای ما شاید از همه صور نورانی تر باشد. آن هم برای خود ماست و رسیدن ما به سعادت و رحمت. پس مزد رسالت آید خود ما شد و ما از آن بهره‌مند گردیدیم. ما بیچاره ها چه منتی بر آنها داریم؟ اخلاص و ارادت ما برای آنها چه نفعی دارد؟ شما و ما بر علمای امت چه منتی داریم؟ از آن شخص مسئله گو گرفته تا آن نبی مکرم تا ذات مقدس حق جل جلاله هر کس به مرتبه و مقام خود که راه هدایت را به ما نشان می دهند بر ما منت دارند که جزای آن را در این عالم نمی توانیم بدهیم. این عالم لایق جزای آنها نیست. فلله و لرسولهی و لأولیائهی منه، چنانچه خدای تعالی می فرماید. یعنی بگو به آنها که به تو منت گذاشتن به اسلام خود و گفتن ما اسلام آوردیم بی جنگ، منت نگذارید بر من به اسلام خود، بلکه خدا منت می گذارد بر شما به هدایت کردن شما، به هدایت کردن شما را به ایمان که مدعیان هستید. اگر راست گو هستید در این ادعا، همانا خدا می داند پنهانی های آسمان ها و زمین را و خدا بیناست به آنچه می کنید. پس اگر ما صادق باشیم در دعوی ایمان، خداوند در همین ایمان هم بر ما منت دارد. خداوند بصیر به عالم غیب است و می داند صور اعمال ما و صورت ایمان و اسلام ما در عالم غیب چیست. ما بیچاره ها چون اطلاع از حقیقت نداریم، از مسئله گو کسب علم می کنیم و به اون منت می گذاریم. تقلید عالم می کنیم، منت می گذاریم. نماز جماعت به عالم می خوانیم، به اون منت می گذاریم. با اینکه آنها بر ما منت دارند و خود ما خبر نداریم، بلکه این منت ها اعمال ما را واژگون می نماید و در سجین کشیده آنها را به باد فنا می دهد. خب این فصل دعوت به اخلاص بود که من کامل از رو خوندم، ولی یکی دو نکته رو با هم در رابطه با این بخش مرور کنیم که چرا امام به این شکل این بحث اخلاص رو مطرح میکنن. ببینید، وقتی که ما میایم یه عملی رو انجام میدیم برای اینکه به چشم یه آدمی مثل خودمون بیاد، خب خدا رو اینجا در نظر نگرفتیم. یعنی کاری اصلا نداریم به خدا هست، نیست، وجود داره، نقشش چیه در زندگی ما. ما الان یه چیزی رو میبینیم، اونم آدم های دوروبرمونن و بر اساس اون رفتار انجام میدیم. اگر اینجا کار من گیره و با فلان رفتارم اون آدم جذب میشه که کمک کنه به کار من، خب یه چیز خیلی مشخصیه که من برم اون کار خوب رو به خاطر جلب نظر اون آدم بکنم. همین. خب این وضعیت زندگی مادی ما تو این دنیاست. یعنی ما در اثر زندگی مادی که پیدا کردیم به دلیل ضعف ایمان به غیب، چون تمام مسائل عقیدتی غیب هست، ملکوتیه و هنر اصلا انسان مؤمن با کافر اینه که به این غیب و ملکوت در واقع با شناخت نشانه‌ای به وجودشون ایمان میاره، اثر این زندگی که منهای این نگاه ملکوتی و این نگاه ایمان به غیب باشه این میشه که ما خدا رو در نظر نگیریم توی زندگیمون، و چون خدا رو در نظر نمیگیریم توی زندگیمون، در حالی که در عالم واقعیت خدا همه کار هست، دچار ابتلا و بلا و مصیبت و حواشی در زندگیمون میشیم که کلیدی ترینش، اصلی ترینش بحث روابطمون با انسان هاست. چرا؟ چون سطح و افق نگاهمون فقط همون چیزیه که الان به چشممون میبینیم، نه بیشتر از اون. چون اگه بیشتر از اون بشه، جلسه گذشته بررسی کردیم، میشه دیدن خدا و حضورش تو زندگیمون، و این باعث میشه که ببینیم این خدا چی هست. وقتی خدا رو بشناسیم که این خدا مسبب الاسباب، مؤثر در وجود فقط خداست، لا اله الا الله که میگیم نیست خدای جز الله، این نیست خدا، یک کلمه خدا که فقط مطرح نیست، به معنی اینه که هیچ مؤثری، هیچ خلق کننده‌ای، هیچ مدبری، خدا با همه صفات، هزار و یک صفتی که ما در مثلا جوشنکبیر میبینیم، خدا در این دایره در نظر بگیری، در این فضا بهش فکر کنیم، کسی که مؤثر تو همه چی هست، مقلب القلوب، مدبر الامور، وقتی نگاهمون سطحش اینقدر گسترده میشه، خب وقتی میخوایم هر کاری بکنیم اول به اون نگاه میکنیم، الان مورد رضای این موجودیت هست یا نه، الان این موجودیت به من گفته تو این موقعیت باید چی کار کنم که مشکلم حل بشه، گره کارم باز بشه. بعد اگر مثلا فلان کارو کردن در طول عنایت و نظر و رضایت الهی باشه، اون وقت نقش آدم ها تازه مطرح میشه. خب من چون انسانم و تو این دنیای مادی قرار دارم و این دنیا اصلا بستر ابتلا و امتحان من هست و من باید با انسانهای دیگه زندگی کنم، حالا باید این کارو مثلا بکنم، کمک به اون آدم خوب. ولی دیگه نگاه همین نیستش که من این کارو میکنم که این آدم از من خوشش بیاد، که فلان آثار رو مثلا در ادامه زندگی من داشته باشه. داستان اخلاص اینه. یعنی هر کدوم از ما که همه موارد به چشم آمدنی و عینی رو تو زندگیمون در نظر نگیریم تو مرحله یک، بلکه در نظر بگیریم که ما این عمل رو در چارچوب دستورات و راهنمایی ها و هدایت های خالقمون داریم انجام میدیم، اینجوری ما دیگه ریاکار نیستیم، ما مخلص هستیم، خالص عملمون برای یک موجودیت، و چون همه چی دست اون موجودیته، اون وقت کارهای انسان راه میفته، کارها گره ها باز میشه. خیلی به میزانی که این اخلاص رعایت میشه، حواشی ارتباطات ما کمتر میشه. اینو میشه به تجربه ثابت کرد. یعنی وقتی که من یه کاریو برای رضای الهی میکنم، خالصن مخلصن، ولی خب این کار دارم مثلا برای فلان دوستم میکنم، بعد وقتی دوست من به من جواب نمیده، متاسفانه قدردان اون کار من نیست، من ابی نمیرم، من افسرده نمیشم، من تأثیر نمیذاره که با اون آدم قطع ارتباط کنم، یا من که برای این کار انجام ندادم. این رابطه صحنه امتحان من بوده برای اینکه لیبلوکم ایکم احسن عمل، کدومون بهتر عمل انجام میدیم. من الان همه فکرم این که خدای الان تو چی میپسندی؟ حالا یه داستان معروفی هست، شاید خوب باشه که اینجا مرورش کنیم. خداوند از حضرت موسی سوال میکنه، حدیث قدسی هست که تا به حال برای من چه کاری کردی؟ اگر اشتباه نکنم حدیث قدسی. حضرت موسی میگن خب من نماز میخونم، روزه میگیرم، کار خوب انجام میدم. خداوند در پاسخ میگه خب این کارها رو که برای خودت انجام میدی، در واقع تو این کارها رو انجام میدی که رشد کنی، برای من چی کار کردی؟ حضرت موسی دیگه تعجب میکنن، میمونن در پاسخ که یعنی دقیقا چی کار کنیم، کار برای خدا بوده نه برای خودمون. اینجاست که خدا خودشون جواب رو میگن، میگن دوست بدار برای من، دشمن بدار برای من. شاید یک از سخت‌ترین کارهای زندگی این باشه. ما خیلی ها رو دوست داریم چون دوست داریم دوستشون داشته باشیم، خوشمون میاد ازشون، یعنی من محورم اینجا، بس خیلی ها بدمون میاد و باهاشون دوست نداریم ارتباط داشته باشیم و وقتمون رو بگذارونیم چون خوشمون نمیاد، حال نمی کنیم، اصطلاحا به چشممون نمیاد. یعنی اصلا کلن خدا اینجا مطرح نی که آیا خدا الان دوست داره من با این آدم ارتباط داشته باشم؟ دلم چی کار دارم؟ خدا دوست داره؟ چون دل ممکنه چرا انحراف شده باشه دیگه. بعد خیلی مقامونیم، خیلی از دوستیامون اصلا هیچ رضایت و عنایتی از خدا نیست، ولی ما اونو حفظش میکنیم چون اون دل شخصی خودمون باهاش اتصال پیدا کرد. و برعکس، خیلی ها هستن نیاز به محبت ما، به توجه ما، به کمک ما دارن، ولی ما از اونا خوشمون نمیاد. ما ساعتهای زیادی رو ممکنه با یک کسی که دوستش داریم بگذرونیم، ولی یک ساعت نتونیم با کسی که دوستش نداریم بگذرونیم. چون منم اینجا محور، دوست دارم، دوست ندارم. خب شما اینو ببینید تو زندگیمون چقدر نقش داره دیگه. بعد خدایی که شاهد و ناظر و حاضر همیشه هستش، وقتی میبینه که ما به نظر خودمون داریم زندگی رو پیش میبریم، میگه خب پس به نظر خودت هم برو مشکلاتی که باش درگیر میشی رو حل کن. این خیلی موضوع جالبیه، خیلی تو روابط ما اثرگذار پررنگ، ولی ما حواسمون بهش نیست. کلاس های مهارت های زندگی یا مهارت ارتباط موثر و اینا همه خوبن، ولی یه مشکلی داره که سطح ما رو پایین نگه میداره، چون اینا همه علومی هستن که منهای اتصالشون به خداوند هست. در غرب علوم روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم انسان با انسانه، هیچ ربطی و هیچ نقشی نداره انسان با پسوند بنده، پسوند مؤمن، یعنی انسان به ما هو انسان که مطرح نیست اینجا. ما انسانی خلق شدیم، گونمون اسمش اینه، ولی تعریف میشه نسبتمون تو این دنیا و در این هستی وقتی که تعریف بشه نسبتمون با خالقمون، اون چیزی که اون کسی که ما رو خلق کرده. وقتی نسبتمون تعریف میشه، ما دیگه فقط انسان نیستیم، ما انسان بنده ایم، ما انسان مؤمن به خداییم. و اگر به این شکل باشیم، باید این وارد زندگیمون بشه. لفظ و حرف و محتوا از معرفت و سبک زندگیمون جدا نباید باشه. حالا این بحث رو به خاطر این امام این شکل مطرح میکنن که بگن که در واقع اینجوری نیست که بگیم آره من دارم این کارا رو برای خدا میکنم، چرا خدا جواب منو مثلا نمیده. این منت ما نباید بذاریم، برعکس قضیه. یعنی خداوندی ما رو خلق کرده، راه هدایت هم تازه به ما گفته، یک عالمه هم پیامبر و امام و شخصیت های والا رو تو مسیر ما قرار داده که ببین این شکلی زندگی کنی خوشبخت میشی، یا این شکلی زندگی کنی لذت زندگی رو میبری، یا اینجوری زندگی کنی عاقبتت به خیر میشه. ولی ما قدردان نیستیم، تازه زورمونم میاد که خدایا چرا اینقدر اصرار داری که ما کارو برای تو انجام بدیم؟ مگه به کار ما احتیاج داری؟ در حالی که اصلا موضوع احتیاج خداوند نیست، چون خداوند رب به مربیه، میدونه فقط از این طریق ما میتونیم در واقع زندگی سالم و ارزشمند و پرمحصول داشته باشیم. پس اینجوری نشه که حالا خدا اگه میگه کارو برای من انجام بدید به معنی اینه که احتیاجه. خدا میدونه اگر فقط کارو برای اونی انجام بدی که مؤثر قدرت همه چیز دستشه، یک خب شما نتیجه کارتو کامل میبینی، دو اینکه سیستم خلق ما، برنامه نویسی وجود ما اینه که اگر تک خدا باشیم انسانهای متعادل و نرمالی در واقع بار میایم و رشد میکنیم و تربیت میشیم. ولی اگر یه خدا نداشته باشی اینجوری نیستش که بعدش بی خدا باشیم، یا یک خدایی یا بی خدایی. نه، یک خدایی مقابل هزاران هزاران هزار خداییه. دوستم خدا میشه، همسرم خدا میشه، پدر مادرم خدا میشن، همکارانم خدا میشه، رئیسم خدا میشه. چرا؟ چون اینا آدمای دوربرمون و ما اینها رو مؤثر میدونیم در حل مسائل زندگیمون، در راهگشایی، در کمک رسانی، منهای اتصال به اون اراده اصلی که اگر نخواد هیچ کدوم از اینها کاری از دستشون بر نمیاد. خیلی خیلی موضوع دقیق و جذابیه و بد نیست ما یه مدت اینجوری زندگی کنیم. چقدر از دلهورا، استرابها، نگرانیها، خورد شدن شخصیتها، کم شدن عزت نفسها، تحقیر شدنها به خاطر اینکه آدم دست فکرش و روحش و یا نیازش رو جای دیگران دراز میکنه و ممکنه که پاسخ نبینه و به خاطر این بیماری های روحی میگیره. امیدوارم که ما این دعوت رو بپذیریم و بگیم ولو برای امتحان یه مدتی بیایم، بگیم من فقط یک موجود رو تو این دنیا مؤثر میدونم و در طول اراده او و نظر او و رضایت او عمل میکنم. هر کاری میخوام بکنم اول میگم که خدایا اگه این کار رو بکنم گره کار منو باز میکنی؟ آیا این کار اصلا مورد رضای تو هست؟ و اینجا یه سنجش و شاخص خیلی بزرگ و شخصی پیدا میکنیم برای اینکه خیلی از کارا رو نکنیم و خیلی از کارا رو که نمیکردیم بکنیم و آثار و برکاتش رو تو زندگیمون ببینیم. انشاءالله موفق باشیم.